أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين. بحثمون در مسائل مربوط به مبیت در منا بود. در دومین مسئله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، سه طائفه رو فرمودن که علاوه بر مبیت در شب 11 و 12 واجب شب 13 هم بیتوته کنند. اولین طائفه عبارت بودند از کسانی که در احرام عمره یا در احرام حج از صید اجتناب نکرده باشند، شکاری رو کشته باشند. این مطلب علاوه بر این که جایگاهش در بین کلمات فقها روشن شد و دیدیم فقهای شیعه فتوا به چنین وجوبی دادند، از روایات هم استفاده کردیم. اما این که حالا امور دیگر مربوط به شکار، نه، فقط نسبت به اونجایی که شکار رو گرفته و نکشته، چون احتمال میدیم که لفظ شکار در اونجا هم صدق بکنه احتیاط واجب کردیم، ولی بقیه موارد مثل خوردن از گوشت شکار، نشون دادن، راهنمایی کردن و امثال اینها رو گفتیم اصلا مشکلی ایجاد نمیشه از نظر بیتوته، ولو از محرمات احرام هستن. اما میرسیم امروز به طایفه دوم از کسانی که باید شب 13 رو هم در منا باشند. میفهمید این طایفه سوم عبارت است از کسانی که در احرام حج یا احرام عمره از مسائل جنسی اجتناب نکرده باشند، مرتکب مسئله نساء بشند. و من هم من لم یتق النساء فی احرامه للحج او العمره، کسی که از مسائل جنسی در احرام حج یا احرام عمره اجتناب نکرده باشه، پرهیز نکرده باشه، او هم باید شب 13 رو در منا بیتوته بکنه. حالا اینجا مسئله شرعی خیلی روشن هم ایشون بیان میکنه، و تعدبرن او قبولن اهلا له اجنبیه او اجنبیتن. این مسئله جنسی هم که بحث مجامعته، فرقی نمی کنه مجامعت در قبول باشه یا در دبر، مجامعت با اهل و حلال خودش باشه یا با اجنبیه باشه. خب پس اگر کسی مرتکب مجامعت شده باید شب 13 رو هم در منا بمونه. حالا موارد دیگر از مسائل جنسی چی؟ مثل لمس و تقبیل و اینها هم فهمد نه، دلیلی بر اینها نداریم. ولا یجب فی غیر الوطع، اگر مجامعت نباشه، مسائل دیگر از مسائل جنسی باشه که تقبیل و لمس و نحوهما، مثل بوسیدن، لمس کردن و امثال اینها، نه دیگه اونجا بیتوته شب 13 واجب نمیشه. خب پس دومین طایفه شدن کسانی که در احرام حج یا احرام عمره مرتکب مجامعت شده باشند. بخوایم جایگاه این مسئله را در بین فقها، در بین کلمات فقها ببینیم، وقت عزیزان رو نمیگیریم، آیون رو ارجاع میدیم به بحث قبلی که در مورد صید عبارتهایی رو آوردیم. اینجا هم عیناً همون عبارتها میان. شما ببینید عبارتهایی که داشتیم از مرحوم شیخ گفت فإن كان ممن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا، محقق فرمودند يجوز النفر منطلما اجتنب النساء والصيد. مرحوم علامه فرمود إنما يجوز النفر في النفر الأول لمن اتقى النساء والصيد. همش اون عباراتی رو که در بحث صید داشتیم نساء رو هم داشت. پس به هر حال وجوب بیتوته شب 13 برای کسی که مرتکب مجامعت در احرام شده باشد، از مشهورات بین فقهای، یعنی مشهور فقها به اون فتوا دادن. نه، اینجا اجماع نیست ولی شهرت هست. اومه روایاتی رو که در این زمینه مستند اصلی ما هستن، دو تا روایت. روایت اول روایتی است که محمد ابن المستنیر از امام صادق نقل کرده. محمد ابن المستنیر، اگر صحیح بود میگفتین صحیحه موثقه. خب پس حدیثی که محمد ابن المستنیر از امام صادق نقل کرده، آدرس حدیث رو ببینید تا سند و دلالتش رو هم با هم مورد بررسی قرار بدیم. دو تا حدیثی که امروز میخواییم بخونیم، باز در جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب 11 از ابواب العود الى منا. این حدیث همون حدیث اول باب، حدیث اول باب. اما سند مرحوم شیخ حره عاملی این رو از کافی مرحوم کلینی نقل میکنه، لذا سند اینه. محمد ابن یعقوب، مرحوم کافی، مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان محمد ابن المستنیر. اول حدیث سند، قسمت اول سند خیلی خوبه، برای اینکه مرحوم کلینی داره از محمد ابن یحیی نقل میکنه. محمد ابن یحیی که کلینی از او نقل میکنه و در واقع او هم از احمد ابن محمد نقل میکنه، محمد ابن یحیی العطار. محمد ابن یحیی العطار توثیق شده، گفتن ثقه است، عینه. در کنار ثقه و عین و دقیق بودن، گفتن آقا این از شخصیت های بزرگ شیعه است، شیخ و اصحاب ناست. در زمان خودش شخصیت ممتازی بوده در بین شیعه. او داره نقل میکنه ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی هم که تکلیفش روشنه، باش رفیقی. در مورد او میگن شیخ قمی هاست، فقیه قمی هاست، وجه قمی هاست و از در توثیق خاص مشکلی نداریم. او داره نقل میکنه ان ابن محبوب، حسن ابن محبوب هم که میدونید هم تصریح به وثاقتش شده ثقه، هم او رو میگن از ارکان چهارگانه زمان خودش بوده، از جمله افرادی که رکن شیعه حساب میشد و مورد اعتنا و اعتماد بوده، همو از اصحاب اجماع هست، توثیقات عامه در موردش وارد شده، مثل اینکه هم در سلسله اسناد نوادر الحکمه وارد شده، هم در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده. پس تا اینجا اگر بود سند کاملا صحیحه بود. اما ابن محبوب از محمد ابن مستنیری نقل می کند که شما تمام کتب رجالی رو بگردید و تمام کتب روایی رو بگردید، غیر از همین یک روایت در سلسله سند هیچ روایت دیگری ذکری از محمد ابن المستنیر نیست. پس محمد ابن مستنیر گفتم در بین همه روایات فقط در سند همین روایت واقع شده، در سند هیچ روایت دیگری نیست. رجالی ها هم به اون پرداختند، نه تنها رجالی ها بلکه مثل شیخ، میدونید در کتاب رجالیشون اصلا گاهی با قطع نظر این طرف ثقه هست نیست، اسامی روات رو آورده حتی ایشون در کتاب رجالش هم اسمی از محمد بن مستنیر نداره. لذا وقوع چنین شخصیتی در سلسله این سند، سند رو زمین میزنه. تا اینجا صحیحه بود، ولی وقتی رسیدیم به محمد مستنیری که نه توثیق عامی در موردش هست، نه توثیق خاصی در موردش هست، نه چیزی از او به میان اومده و کاملا لم یذکر اسمه، نمیتونیم بگیم این موثقه یا صحیح هست. لذا گفتیم خبر یا روایت. بله، هیچ چی در موردش نیست. چرا؟ معصوم که نیست. حسن ابن محبوب از جمله کسانی نیست که لم یروه الا انسقه. بعضا خود آیون از کسانی هستن که لم یروه الا انسقه، اما حسن ابن محبوب جز اون مجموعه نیست. بله، خب وقتی این چنین شد، لذا از همون اول گفتیم خبر یا روایت دیگه. حالا محمد ابن مستنیر، اولو با این اسم امروز دوباره برخورد خواهیم کرد، ولی اونجا اشتباهه، خواهیم عرض خواهم کرد. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، محمد ابن مستنیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام فرمودن من اتن نساء فی احرامه لم یکن له ان ینفر فی النفر الاول. دلالت کاملا روشنه، جای بحث نداره. به صراحت امام میفرماید که اگر کسی از نساء اجتناب نکرده، بلکه اتن نسیان، مجامعتی انجام داده، او نمیتونه در نفر اول از منا خارج بشه، یعنی روز بعد از ظهر روز 12، باید به اونه برای نفر دوم، یعنی برای روز 13، یعنی بیتوته شب 13 برای او لازمه، نمیتونه از منا بره. این یک روایت. روایت دیگر در اینجا روایتی است که این دفعه سلام ابن المستنیر، سلام ابن المستنیر او تا از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، نه مثل محمد ابن المستنیری که از امام صادق نقل کرد. حالا سند و دلالت رو عرض میکنم خدمتتون. آدرس این روایت باز هم در همین جلد دهم، باب 11 از ابواب العود الی منا، حدیث هفتمه. حدیث هفتم سندش اینه و به اسنادهی ان ابن محبوب ان ابی جعفر الاحول، در نسخه آورده ان محمد ابن المستنیر، منتها اینجا اولا تحقیقی که انجام شده در حاشیه همین کتاب های وسائل شیعی هم که محقق هست، محققش در حاشیه این حدیث نوشته که فیه، یعنی این رو ایشون داره ان من لا یحضره الفقیه صدوق نقل میکنه، در حالی که در من لا یحضره الفقیه محمد ابن مستنیر نیست، اونی که روایت از اون نقل شده و در سلسله سند واقع شده سلام ابن مستنیره. و این که در اونجا میگفتیم آقا محمد ابن مستنیر تنها در سند همین حدیث واقع شده، اینجا هم احتمالاً حالا همون چند دقیقه بعد از اون روایت داشته مرحوم شیخ حره عاملی می نوشته، حواسش شاید نبوده محمد نوشته سلام ابن مستنیر رو، و الا اینجا درسته در متن، در متن کتاب وسائل اینی که الان دست ماست، محقق هم تغییر نداده، همون محمد ابن مستنیر اومده، اما در حاشیه‌اش نوشته که بابا ایشون که داره میگه و به اسنادی ان ابن محبوب، به اسنادی برمیگردیم به حدیثشون، گفته انه حدیث پنجم محمد ابن علی ابن حسین از صدوق داره نقل میکنه. در من لا یحضر صدوق به جای این که در اینجا محمد ابن مستنیر بیاره، سلام ابن مستنیر آورده. این یک. محمد ابن مستنیری که در حدیث قبلی داشتیم دید از امام صادق نقل کرد، اینجا از امام باقر روایت. باز محمد ابن مستنیر رو دید ابن محبوب روایت رو بلا فاصله از محمد ابن مستنیر گرفت، ولی اینجا یه واسطه خورده بینشون، مؤمن طاق بینشون فاصله، بین ابن مستنیر و ابن محبوب یه فاصله ایست. پس اینا همش به عنوان قرینه داشتم عرض می کردم که معلوم بشه این محمد صاحب القلمه و الا باید سلام باشه. در واقع سند اینه: و به اسنادهی ان ابن محبوبن ان ابی جعفر الاحول ان سلام ابن المستنیر ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام. خب اما سند اینجا، خب داریم از من لا یحضر مرحوم صدوق نقل می کنیم. مرحوم صدوق واسطه ها رو هست کرده، اومده اول کسی رو که اسم برده ابن محبوبه، حتی محبوبی که در حدیث قبل هم عرض کردیم دیگه، شخصیت بزرگوار و برد و بسوقی که از ارکان چارگانه زمان خودشه. او داره نقل می کنه ان ابی جعفر الاحول. ابی جعفر احول همون محمد ابن علی ابن نعمان هست که معروف به مؤمن طاق. شخصیتی است که علاوه بر اینکه راویه و از روات مورد وثوقه، در مورد او گفتن که شخص متکلمی است، متخصص در علم کلام و مباحث اعتقادی است، آدم زیرکی است. ولی دی فرد یعنی تک و بسیار حاضر جواب. از مبانی شیعه هم جا به جا دفاع می کرده، لذا اون جریان معروف رو لابد شنیدید که روزی ابو حنیفه می خواست او رو تحقیر بکنه، گفت خب شنیدم شما معتقد به رجعتید، میگید آقا دوباره ما برخواهیم گشت به این عالم. این شخصیت برجستن گفت بله من اعتقاد دارم، من شیعه هم و اعتقادم رجعت رو قبول دارم. گفت حالا که رجعت رو قبول داری، حالا از اون جیبت یه 50 دینار به من بده، شخصی برگشتیم اون وقت پس میدم. شما که معتقد به رجعتید؟ ابو حنیفه گفت خیلی خوب، پس اگه معتقدی 50 دینار بده، پس از رجعت اون 50 دینار رو بهت میدم. حالا الان فعلا کارمون بگذره. مؤمن طاق برگشت گفتش که من حرفی ندارم، 50 دینار رو بهت میدم، اما شما اول یه ضامن بیار که او به عهده بگیره که تو رجعت تو به شکل انسان برمیگردی نه به شکل میمون، که من بتونم حق مطالبه اون وقت داشته باشم. الان 50 که 500 تا میدم به. پس بله من معتقدم برمیگردیم، اما اینجوری نیست که شما هم به همین شکل برگردی و بتونی 50 دینار بدهی منو بدی. یه جمله حاضر جوابی هایی که ایشون در عین حاضر جوابی از اعتقادات هم دفاع میکرد. به هر حال بله یالا شما دارید با طرف مخاصمه میکنید دیگه. تو رجعت هم که همه که بر نمیگردن، بهترین ها و بدترین ها بر میگردن، و الا خب اینه که بدترین ها بر میگردن معلوم نیست چه شکلی برگردن. علا کلن، پس ابی جعفر الاحول عرض کردم از اصحاب خاص امام صادقه، و اینجا به واسطه از امام باقر از امام قبلی داره نقل میکنه. فقیه، متکلم، حاضر جواب، راوی مورد وثوق و صحابی خاص امام صادق. او داره نقل میکنه ان گفتیم کدوم ابن المستنیر؟ سلام ابن المستنیر. سلام ابن مستنیر به خلاف محمد ابن مستنیر که گفتیم هیچ اسم رسمی از او در هیچ جا پیدا نمیشه، نه حدود 16-17 تا روایت در سلسله سندش سلام واقع شده ولو توثیق خاص نشده، ولی در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده. توثیق عام در موردش هست، قطعی هم در مقابل وارد نشده. پس در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم که از جمله توثیقات عام حساب میشه، چون علی ابن ابراهیم گفته من از غیر ثقه نقل نمی کنم، پس اگر ما هم وثاقت رو به دست نیاریم با توجه به اعتمادی که به ایشون داریم، معلوم میشه سلام ابن مستنیر ثقه است که او در سلسله سند روایات کتاب خودش آورده. بله، یک نفر دیگه هم ظاهرن اون که تو ذهنمه، ولی غالبش مؤمن طاقه. بله، غالبش مؤمن طاقه. خب با این بیان، با این حساب، اگر هم نخواهیم صحیح حساب بکنیم، یه معتبر و موثقه هست، البته اصلا مبنای ما میشه صحیحه، اما کسی هم صحت رو قبول نکرد، حداقل موثقه بودن رو قبول میکنیم. خب این از حیث سند. اما بریم سراغ دلالت متن روایت. این روایت رو از امام باقر نقل میکنه که انه قال لمن اتقا، من اتقای در مورد من اتقای آیه 23 سوره مبارکه بقره که آقا اگر کسی اتقا کرد مخیر است بین این که در نفر اول خارج بشه یا در نفر دوم. اون من اتقا چیه؟ امام تفسیر کرده من اتقا رو، گفته لمن اتقا رفس و الفسوق و الجدال. رفس رو که در کتب لغت و همینطور در تفاسیری که وارد شده، ولا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، گفتن معنای در آمیختن با زنان، همون بحث مجامعت. پس این روایت هم فهمد که من اتقل رفس، ولی اگر اتقل رفس نباشه مخیر بین 12 و 13 نیست، او باید شب 13 رو هم بمونه. خب بعد از این که این دوتا روایت رو دیدیم، ضعف سندی هم که به ذهن اومد، با سؤالی که شد و جوابی که داده شد مطلب روشن شد و عمل مشهور جابر ضعف سند روایت، لذا مدلول روایت ثابت میشه. لذا برمیگردم و روشن متنی که امام راحل آوردن، فرمودن منهم من لم یتق النساء فی احرامه للحج او العمره، طایفه دوم از کسانی که شب 13 رو باید بیتوته کنند کسانی هستند که از مجامعت پرهیز نکردند در احرام حج و احرام عمرشون. از این طایفه هم بریم بیرون، بریم سراغ سومین و آخرین طایفه. پس دو طایفه رو تا الان خوندیم، یک کسانی که از سید اجتناب نکردن، دو کسانی که از مسائل جنسی اونم مقاربتش اتقاء نکردن، سوم کسانی که از اون فرصت پیش آمده برای نفر اول استفاده نکنند. خب اگر همه کاراش درست بوده میتونست روز 12 بره، 12 بعد از ظهر، منتها این مون تا غروب، اگه تا غروب مون دیگه نمیتونه بره. پس کسی که تا غروب در منا مونده، در غروب تا غروب روز 12 یا شب 13 اگر مونده، اون شب 13 رو هم زحمت باید بیتوته بکنه. متن تحریر اینه و منهم من لم یفز من منا یوم الثانی عشر، از جمله کسانی که مثل طایفه رو داشت میگفت برای کسانی که یجب المبیت لیلت الثالث عشر، از جمله کسانی که بیتوته در شب 13 بر اونها واجبه، کسانی هستن که لم یفز من منا یوم الثانی عشر، روز 12 کوچ نکردن، افاضه نکردن، تا کی؟ و ادرک غروب الثالث عشر، و غروب روز 13 رو درک بکنه. عرفاً بگن آقا آفتاب داره غروب میکنه، شما هنوز تو منایید. اینجا دیگه نمیتونه از منا خارج بشه. خب در این رابطه باز دو تا عبارت بیارم از فقها تا جایگاه مسئله روشن بشه، بعدم بریم سراغ رواجاتش. اونجا عرض کردم بر اساس اون بعضی ها خواستن موارد دیگری هم اضافه کنن، اما برای فسوق و جدال یا موارد دیگر دلیلی نداریم. امام علیه السلام اونجا آورده فقط رفتش به درد ما میخوره، برای بقیهش دلیل خاصی نداره، نه فتوای مشهوری هم نیست. اگر هم فتوایی داده شده فتوای نادری است، بله داریم. نه اون ادامه تایفه اول بود، نه اون احتیاط همون تتمه تایفه اول بود، سید رو گرفته و نکشته، احتیاط واجبه، سید بود، بحث سید بود. بعد تایفه دوم مجامعت بود، تایفه سوم کسی که تا غروب از منا خارج، تا غروب روز دوازدهم از منا خارج نشده باشه. پس عبارت این شد و من هم من لم یفز من منا یوم الثانی عشر و ادرک غروب الثالث عشر. خب این طایفه سوم، ببینید مرحوم شیخ طوسی در مورد این گروه عبارتشون اینه. شیخ در کتاب نهایه صفحه 269 تعبیرشون اینه: فاذا غابت الشمس لم یجز له النفر ولیبت بمنا. وقتی آفتاب غروب کرد دیگه نمیتونه نفر بکنه، کوچ بکنه، از منا خارج بشه، بلکه ولیبت باید بیتوته کند، امر قائد ولیبت به منا، باید در منا اون شب رو بمونه، بیتوته بکنه. این عبارت مرحوم شیخ طوسی نهایه صفحه 269. عبارت دیگری که میاریم اینجا تعبیر علامه هم نشون دهنده اینه که این مورد سوم هم اتفاقی اجماعی، نقل اجماع میشه ازش. ایشون در کتاب منتهی جلد 11 صفحه 413 عبارت علامه اینه، میخونم براتون: فمد قد بینا انه یجوز لمن اتقا. من اتقا خاطرتون هستیه؟ من اتقا کسی که پرهیز کرده، مشکلی نداشته، چی بود وظیفش؟ مخیر بود بین 12 و 13. ایشون میگه خب این که معلوم شد، فقط قد بینا انه یجوز لمن اتقا ان ینفر فی الیوم الثانی من ایام التشریق و هو النفر الاول. اما یه شرط داره، کسی که از سید و از مسئله زنانی به اصطلاح جنسی پرهیز کرده میتونه در نفر اول خارج بشه، مشروط به این که بگی تا قبل از غروب خارج شده باشه، به شرط ان لا تقرب الشمس و هو بمنا، مشروط به این که به هنگام غروب آفتاب او در منا نباشه، تا غروب از منا خارج شده باشه. فإن غربت الشمس يوم النفر الأول وهو بمنا، اگر آفتاب در روز نفر اول غروب بکنه در حالی که این فرد هنوز مناست، با کوچ کنندگان نفر اول نرفته باشه، تو منا باشه، وجب علیه المبیت بها، حالا دیگه واجب شد این شب رو هم در منا بیتوته بکنه. بعد فهمد که وجب علیه المبیت به منا و نفر فی الاخیر، یه نفر اول نمیشه جز نفر دوم ها نفر بکنه در مرتبه دوم. بعد میگه ذهب الیه علما اونا اجمعون، این که اگر کسی تا غروب روز دوازدهم از منا خارج نشد، مبیت روز شب سیزدهم بر او واجب بشه، این اجماعیه. ذهب الیه علما اونا اجمع، اونم نه فقط علماء ما بلکه بسیاری از علمای اهل سنت هم. ازا ایشون مواردی رو اسم برم من فقط بخونم، و بهی قال ابو امرن، این شخصیت های اهل سنت هم بر وجوب بیتوته شب 13 هم فتوا دادن، در صورتی که طرف تا غروب از منا خارج نشده باشه. یکی ابو امر و جابر بن یزید و عطاون و طاووسو و مجاهدون و ابان بن عثمانه و مالکون و شافعیون و ثوریون و اسحاقو و احمدو و ابن المنذر و قال ابو حنیفه، اما ابو حنیفه اینجا داره لهو ان ینفر مالم یطلع فجر اليوم الثالث. بقیه میگه نه باید بمونه صبح بره دیگه، این میگه نه میتونه قبل از طلوع فجرم بره. خب اصل مطلب روشن شد. فرع این شد که طایفه سومی که بیتوته شب 13 برای اونها واجب میشه، کسانی هستند که تا غروب روز 19 روز 12 از منا خارج نشده بود، که این مطلب هم مرحوم علامه نقل اجماع کرد، حداقلش اینه که مشهوره. اگر پس اولا مخالفی نیست، شما بگردید اجماع محصل رو به دست میارید، حالا اگر بگید اجماع محصل به دست نیاوردیم نگشتیم حالشو نداشتیم، بالاخره از اجماع منقول ایشون که اجماعیتش حجت نباشه ولی در حد شهرت قبول میکنیم. خب روایاتی که در این زمینه هست، تا روایت رو سریع بخونم که این فاصله نیفته بحثمون، برسیم به اول مسئله بعدی. اولین روایت صحیحه حلبی از امام صادقه، که این صحیحه حلبی از امام صادق باز در جلد دهم یه باب بریم جلوتر، باب دهم از ابواب العود الی منا، هر سه تا روایت از همین بابه، جلد دهم باب ده از ابواب عود الی منا، حدیث اول این باب. سند رو کاملا آیون دیگه با حضراتی که در سند هستن معنوسی، فقط میخونم، همشون توصیق خاص دارن، توصیقات عامه دارن. محمد بن یعقوب مرحوم شیخ الرعاملی این رو از کافی کلینی نقل میکنه، او ان علی ابن ابراهیم، از تفسیر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر ان حمادن، حماد ان الحلبی، همه موثق به توثیق خاص. حلبی ان ابی عبدالله، شو صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام. قال امام فرموده من تعجل فی یومین فلا ینفر حتی تزول الشمس، کسی که میخواد در اون دو روز عجله کنه کی باید کوچ کنه، کی از منا خارج بشه؟ روز دوازده هم کی؟ صبح اول وقت ناشتایشو خود بره؟ نه، نمیتونه در نفر اول بره مگر بعد از ظهر، تا ظهر باید سنگا رو بزنه و آماده و اینم انقدر افراد میترسن از اون ور میخوان برن که وقتی به غروب شب 13 نخورن که شب 13 براشون، از این ورم عجله دارن دیگه سختشونه. بارها عرض کردم دیگه در قالب شوخی، افراد میان رمی جمره میکنن، میان وای میسن اول خط که قبل از همه خارج بشن تا الله اکبر گفتن در برن، بعدم گاهی شورتها و اینا فشار میارن، جمعیت فشار میارن، غافل از این که داره از منا خارج میشه، هی هلش میدن میره جلو از محدوده منا خارج میشن. لا عجله ای که نیست، که در تا قبل از غروب فرصت هست. حالا علی کل امام میفرماید که کسی که میخواد در نفر اول کوچ کنه، اینجوری نیست که بگیم از اول صبح 12 بره، نه، نفر اول بعد از ظهر روز 12 نمیتونه تا ظهر بیرون بره. پس اگر کوتاهی کرده باشه چرا؟ نه، به هر حال احتیاط باید کرد. من تعجل فی یومین، کسی که تعجل در یومین داره یعنی میخواد بعد از دو روز بره، عجله داره نمیخواد برای روز سوم بمونه، تأخر برای روز بعد، فلا ینفر حتی تزول الشمس، کوچ نمیکنه مگر وقتی که زوال شمس صورت بگیره، تا ظهر، از ظهر به اون طرف میتونه کوچ کنه. خب این کاری نداریم، بحث ما این قسمته. فإن أدركه المساء ولم ينفر، اما إن أدركه المساء بات ولم ينفر، اگر غروب شد بیتوته میکنه. اینجوری نیست، حالا مهم نیست بقیه 3-4 ساعت قبل اصلا منم برم بهشون ملحق بشم، نه، حالا که غروب شد بیتوته بکنه، بات ولم ينفر، بیتوته میکنه، در منا میمونه و کوچ نمیکنه. این روایت اول سند. بله، در مال ابن عثمان هم ثقه است ولی اینجا ایساست. روایت دوم باز مساء، یعنی به قرینه معلومه منظور از مساء غروبه، یعنی روایات هم دیگه رو تفسیر میکنن. روایت دوم صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که اون هم روایت دوم همین بابه، پس در جلد دهم، باب دهم از ابواب عود به منا، حدیث دوم در این باب، حدیث دومه. خب و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان از دو نفر، عن صفوان و ابن ابی عمیرین، این دو نفر عن معاویه ابن عمارین عن ابی عبدالله، با سند روشنه. محمد ابن اسماعیل بزی که توثیق خاص داره، عن الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابوری که خب باز میدونید این فضل از اصحاب خاص امام رضاست، بعد هم خدمت امام جواد بوده، خدمت امام هادی بوده، تا خدمت امام عسکری از محضر چهار امام مستفیض شده و در این حال علاوه بر این که او رو به عنوان یک راوی ثقه میشناسیم، مسلط به فقه و کلام و اینها هم هست، برای خودش دانشمندیه. پس او رو وقتی تعبیر میکنن میگن لهو جلالتون فی هذه الطائفه، جایگاهی داره فضل ابن شازان. او داره نقل میکنه از دو نفری که هر دو رو دیگه شما ارادت دارید، صفوان و ابن ابی عمر، و این دو نفر نقل میکنند از معاویه ابن عماری که وجه اصحاب منابل کوفه است و توثیق خاص داره و علاوه بر تعریف و تمجیدهای دیگر، لذا سند کاملا صحیح است. خب حالا امام صادق قال اذا نفرت في النفر الاول فان شئت ان تقيم بمكه و تبيت بها فلا باس بذلك. این تمام، اگر در نفر اول کوچ کردی رفتی مکه، خب مشکلی نداری، برو شب رو در مکه بمون، مشکلی نیست. قال معاویه بن عمار میگه و قال، باز امام صادق فرمودند اذا جاء الليل بعد النفر الاول، نفر اول کی بود؟ روز دوازدهم بود دیگه، بعد از ظهر روز دوازدهم. میگه اگر شب بعد از نفر اول فرا رسید و تو هنوز در منائی، پس اذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت به منا، در منا بیتوته کن، امر بت به منا، فلیس لک ان تخرج منها حتی تصبح، تا صبح نکنی نمیتونی از منا خارج بشی. پس اینم یه روایت که میگه اگر شب شد، غروب از راه رسید و تا هنوز در منایی، دیگه خارج نشو، اون شب رو بیتوته کن، و روایت سوم هم که از باب تبرک فقط بیاریم دیگه، حالا مثلا حله مبناتون هر چی هست، مبنا رو دیگه هی بر نگردیم. بله مثل امام فرمودن نیمه اول، ممکنه بعضی هم بگن صرف اصباح، ما قائل شدیم به تخییر بین دوتا نیمه. بله منطقه رمی جمره داره، رمیش باید برگرده، کجا میره؟ باید تو با هم بریم. خب سومین و آخرین روایت، این دیگه روایتی است که ابو بصیر از امام صادق نقل کرده، سند مذهب آدرس باز در همین جلد دهم باب دهم از ابواب عود الامنا، حدیث چهارمه، یک و دو صحیحه بود، این چهارمی نه. و انهو ان محمد ابن سنان، بس در سند این روایت رو محمد ابن سنانه. میدید محمد ابن سنان اختلافیه، بعضی ها میگن ثقه است، بعضی ها میگن ثقه نیست، و در این اختلاف کفه ترازوی قائلین به عدم وثاقت سنگین تره، مشهور قائل به عدم وثاقت شدن. اما اخیرا من دیدم خیلی از آیین با تحقیقش انجام دادن میگن نه، وجوه وثاقتش، مؤیدات وثاقتش قوی تره. کاری نداریم به اینکه مشهور قائل به عدم وثاقت شدن، ولی میشه او رو با توجه به قرائنی که وجود داره ثقه قلم داد کرد. اگه ثقه دونستید وقت دیگه نمیگید خبر فلان، میگید موثقه مثلا ابی بصیر. محمد ابن سنان با این توضیحی که عرض کردم که موضع اختلاف مشهور قائل به عدم وثاقته ولی ما وثاقتش رو قبول داریم، ان عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان رو هم تصریح به وثاقتش شده، هم تصریح به دقتش شده، هم از اصحاب اجماع شمرده شده. او داره نقل می‌کنه از ابو بصیری که او هم توثیق خاص داره از اصحاب امام صادقه. قال سألت ابا عبدالله، ابو بصیر میگه از امام صادق سوال کردم، ان الرجل ينفر في النفر الاول، قال ده مورد نفر اول این کاری نداریم، قال له ان ينفر ما بينه وبين ان تصفر الشمس، میتونه از اون زمانی که هست تا اصفرار شمس، اصفرار شمس این نزدیک غروب که خورشید دیگه زرد میشه. خب فإن لم ينفر، اما اگر نفر اول کوچ نکرد بعد از ظهر روز دوازدهم، اگه کوچ نکرد قبل از غروب، فإن لم ينفر حتی یکون عند غروبها، تا شد غروب آفتاب، فلا ينفر، نفر نمی کنه، ولیبت به منا حتی اذا اصبح و طلعت الشمس، پس در منا باید بمونه تا صبح بشه و آفتاب بزنه، فلینفر متا شاء، دیگه روز سیزدهم مثل دوازدهم نیست، بعد دوازدهم قبل از ظهر نمیتونه کوچ کنه، باید بمونه تا ظهر. اما روز سیزدهم هم همون اول وقت بره آفتاب که طلوع کرد و هم یه جمراتش انجام بده و حرکت کنه به سمت مکه. پس اینم داره میگه اگر به غروب رسید دیگه کوچ کردن جائز نیست و باید شب سیزده اینم فرق سوم. اما یلا به فضل الهی مسئله بعدی رو جلسه بعد مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد و آل محمد.